ما اقلام ضروری صادراتی و وارداتی هر کشور و بندر معین است.
در مورد تجارت یک اعلان طریقش نیست. تجارت با ممالک از طریق قراردادها، روابط تجارتی، از روی یک توافقنامه، از روی مجالس طولانی صورت میگیرند. نه اینکه یکی دو هفته اگر جنگ شد و دفعتاً ما اعلان کنیم که تجارت با این کشور قطع شد. این امکان نداره.
او تاکید کرد که اگر ممکن باشد بهتر از حکومت طالبان برای واردات برخی کالاها به ویژه مواد خوراکی و داروهای با کیفیت از کشورهای دیگر اقدام کند تا وابستگی به پاکستان کاهش یابد. پاکستان بیش از یک ماه است که تمام راه‌های عبور و مرور و تجارت با افغانستان از جمله گذرگاه‌های تورخم و اسپین بولدک چمن را بسته است. این مسیرها در پی درگیری‌های شدید میان نیروهای دو طرف در امتداد خط دیورند به تاریخ 11 اکتبر مسدود شدند و تاکنون باز نشدند. اخیراً تنش‌های لفظی میان دو طرف نیز افزایش یافته و با وجود 3 دور دیدار میان نمایندگان طالبان و پاکستان در دوحه و استانبول، این مذاکرات جز تمدید آتش بس نتیجه مشخص در پی نداشته و دو طرف یکدیگر را مقصر دانستند.
رادیو آزادی در گزارش‌های خود به حقیقت، دقت و سرعت اولویت می‌دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
سازمان دکتران بدون مرز می گوید که مردم در مناطق زلزله زده شرق افغانستان با فرارسیدن فصل زمستان از افزایش سطح ناامیدی و افسردگی رنج می برند. این سازمان در گزارش افزوده که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را آسیب پذیر ساخته و بسیاری از نجات یافتگان اکنون تحت شرایط سخت در کمپ‌های موقت به سر می برند. جزئیات بیشتر را از خبرنگار رادیو آزادی می شنوید.
که دولت باشه، خیریه بنسد باشه، موسسات باشه، هر کسی که باشه، کمک‌های چیزا زیاد ضرورت است.
فرید سرپرست خانواده 22 نفری و یکی از آسیب دیدگان از زلزله 31 ماه آگوست در منطقه چلس ولسوالی چوکی ولایت کنر است. او روز پنجشنبه به رادیو آزاد گفت که با سرد شدن هوا بیماری‌ها در خانواده‌شان افزایش یافته و زندگی زیر خیمه برایشان بسیار دشوار شده است. فرید میگوید که در حال حاضر نیازمندی جدی به کمک از سوی حکومت و مؤسسات بین‌المللی دارند.
خونکی بسیار است، هیچ وقت تر نمیشه. دیگه ما زندگی کردن سخت است، مریضی ها و این چیز هاست. دین روز از خود ما، اولادای ما یک مریض بود، دیونیم از رو به دوا خوردیم. پس که آمدیم که ما رفتیم امروز صبح که باز آمدیم، خدا کنه که جور شوام. دیگه مشکلات ها زیاد است، مقصد مردای خانه را جور شوام باید مشکل نیست.
نیک محمد باشنده دره دیوگل ولایت کنر یکی دیگر از آسیب دیدگان زلزله نیز شکایت مشابه دارد.
هم در وسم در جمع راغی و در خیمو که
فعلا زمستان رسیده و در خیمه زندگی برای ما بسیار دشوار شده است. زندگی زیر خیمه سپری نمی شود. ما فرزندان خردسال داریم که سینه و بغل شده اند. اگر ما زمستان اینجا بمانیم با مشکلات زیاد روبرو خواهیم شد. کودکان ما خواهند مرد به خاطر که همین حالا شدید زکام شده و سینه و بغل هستند.
شدید زکام گرده.
آنان میگن در کنار بیماری های مختلف دیگر بیشتر آسیب دیدگان از تکالیف روحی و روانی رنج میبرند. این در حال است که سازمان دکتران بدون مرز MSF تازه گزارش داده که مردم در مناطق زلزله زده در شرق افغانستان با نزدیک شدن فصل زمستان با افزایش ناامیدی و افسردگی روبرو هستند. در گزارش که روز چهارشنبه 12 نوامبر در وبسایت این سازمان نشر شده، MSF اعلام کرده که زلزله اخیر در ولایت کنر هزاران نفر را در وضعیت آسیب پذیر قرار داده و بسیاری از بازماندگان اکنون در کمپ‌های موقت و در شرایط سخت زندگی می‌کنند. دکتران بدون مرز این فاجعه را یکی از مرگبارترین زلزله‌های یک دهه گذشته در افغانستان خوانده و افزوده که هزاران خانواده آسیب دیده آواره شدند. این سازمان گزارش داده که حدود 8000 نفر که در دو کمپ در ولسوالی نورگل ولایت کنر زندگی میکنند از آسیب های روانی و ناراحتی های روحی رنج میبرند. ناهید نور یکی از دکتران سازمان دکتران بدون مرز در کنر گفته صدای زلزله و صحنه های ویرانی هنوز در ذهن بازماندگان تنین انداز است. این سازمان همچنین هشدار داده که با سرد شدن هوا احتمال افزایش بیماری های فصلی از جمله عفونت های تنفسی، سرخکان و صرفه وجود دارد و جامعه جهانی خواسته تا به حمایت بشردوستانه از جامعه بی خانمان در این کشور ادامه دهند. و تاریخ 31 اگست در شرق افغانستان با ویژه ولایت کنر زلزله رخ داد که بیش از 2200 نفر در نتیجه آن جان باختند. نزدیک به 4000 نفر زخمی و حدود 7000 خانه تخریب شد. پس از زلزله شرق افغانستان، زلزله صبح وقت روز دوشنبه 3 نوامبر در ولایت شمالی افغانستان رخ داد. زلزله های اخیر در شرق و شمال افغانستان باعث تلفات گسترده جانی و خسارات سنگین مالی شده است. این زلزله های مرگبار امسال صدها خانواده را متاثر ساخته است. روند برگشت پناهجو افغان از کشورهای ایران و پاکستان و کاهش کمک‌های بین المللی نیز با چالش‌های زلزله زدگان افزوده و نگرانی‌های را در افغانستان به وجود آورده است. کمیشنر یالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان UNHCR روز چهارشنبه 12 نوامبر هشدار داده که منابع داخل افغانستان در حال کاهش است. با اساس تخمین این سازمان روزانه حدود 7000 نفر وارد افغانستان می‌شوند. سازمان‌های کمک رسان ملی و بین المللی نیز هنوز بر ضرورت کمک فوری به خانواده‌های آسیب دیده پیش از شدت گرفتن سرمای زمستان تاکید کردند.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
بی بی سی از دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به دلیل نادرست نشان دادن بخش‌های از سخنرانی‌اش در یک برنامه عذرخواهی کرده است. بی بی سی همچنان اعلام کرده است که برنامه پانوراما را که در آن سخنان رئیس جمهور پخش شده بود دیگر پخش نخواهد کرد. وکلای رئیس جمهور ترامپ قبلا تهدید کرده بودند که خواستار عذرخواهی و پرداخت $1 میلیارد خساره به او خواهد شد. وکلای ترامپ به بی بی سی گفتند که باید تا ساعت 10 شام جمعه به وقت لندن به این خواسته پاسخ دهند. تم دیوی مدیر کل بی بی سی و دبرا ترانس رئیس خبری این شبکه به خاطر این قضیه استعفا دادند. سخنگوی بی بی سی گفت وکلای این شبکه به نامه وکلای ترامپ که روز یکشنبه دریافت کردند پاسخ رسمی فرستادند. در همین حال سمیر شاه مدیر بی بی سی گفته است که او روز پنجشنبه در نامه به کاخ سفید از تحریف سخنرانی ترامپ در 6 جنوری سال 2021 که از شبکه پانوراما پخش شده بود عذرخواهی کرده است. بی بی سی گفته است که نمی‌خواهد این مستند را دوباره پخش کند. مدیر بی بی سی افزود که از تحریف سخنرانی رئیس جمهور ترامپ پشیمان است، اما این را رد کرد که هدف آن بدنامسازی او بوده است. در سخنرانی ترامپ در 6 جنوری 2021 او گفت ما به کپیتول یعنی کانگرس می رویم و ما می خواهیم سناتورهای شجاع و اعضای کانگرس خود را تشویق کنیم. مگر فقط 50 دقیقه بعد او گفت ما جنگ می کنیم، ما سخت جنگ می کنیم. در پخش پانوراما در سال 2024 این دو جمله طوری با هم یکجا شدند که ترامپ میگوید ما به کپیتول خواهیم رفت، من با شما خواهم بود، ما خواهیم جنگید، ما سخت خواهیم جنگید. در آن زمان کپیتول مورد هجوم معترضان قرار گرفت و سخنان رئیس جمهور ترامپ قبل از انتخابات ریاست جمهوری سال 2024 توسط بی بی سی پخش شد. به این ترتیب معلوم میشد که این پخش نشان می‌دهد که گویا ترامپ حامیان خود را به خشونت تحریک می‌کند.
بیشتر از خبر.
خبر می‌رسد که نرخ زغال سنگ در افغانستان بسیار زیاد شده و مردم را نگران ساخته است و مردم شکایت دارند که نرخ تعیین گردیده زغال سنگ از سوی حکومت طالبان بلند است و آنان توان خرید آن را ندارند. آنان در صحبت با رادیو آزادی افزودند که با در نظر داشت بیکاری و تنگدستی مردم لازم است در این قیمتگذاری بازنگری صورت گیرد. حکومت طالبان به تازگی از آغاز روند توزیع زغال سنگ برای باشندگان ولایت صدسیر خبر داده و گفته است که بهای هر تن زغال سنگ برای باشندگان کابل نزدیک به 7000 افغانی تعیین شده است. با گفته مقام های طالبان امسال در مرحله نخست 130 هزار تن زغال سنگ در میان باشندگان ولایت سرسه توزیع خواهد شد. جزئیات در این گزارش.
حکومت طالبان با آغاز روند توزیع زغال سنگ به باشندگان ولایت سرسیر افغانستان قیمت هر تن آن را برای باشندگان کابل 6800 افغانی تعیین کرده است. شماری از باشندگان کابل این نرخ را بلند می دانند و می گویند توان پرداخت آن را ندارند. آنان می گویند باید با در نظر داشت بیکاری و فقر مردم در بهای زغال سنگ بازنگری شود. سید مصطفی باشنده تیمنی کابل که در یک کورس آموزشی کار میکند و به گفتهش ماهانه 7000 افغانی معاش میگیرد، به رادیو آزادی گفت:
زغال سنگ های از خود دولت که است که یک تنش به 6800 افغانی است که اگر کوشش کنین میره قیمتش پایین تر برین و با کیفیت تر باشه بهتر است، چون شخصا خودم هم بساطش ندارم یا وزش ندارم که مثلا نقدر قیمت بخرم.
یکی از باشندگان کارتینه و شهر کابل که نخواست نامش در گزارش ذکر شود نیز برای رادیو آزادی گفت:
گرچه نسبت بازار ارزان است،
هرچند قیمت زغال سنگ نسبت به بازار مناسب تر است، اما بیکاری است، کار و بار نیست. من قبلا وظیفه داشتم، حالا در خانه ام و سرپرست خانواده هستم و خیاطی می کنم. با مشکلات زیاد مصارف خانه را تهیه می کنم، بنابراین توان خرید یک تن زغال سنگ به قیمت 6800 افغانی را ندارم.
به تازگی اداره حکومت طالبان به نام شرکت‌های اماراتی اعلام کرده که امسال شرکت زغال سنگ شمال در مرحله نخست 130 هزار تن زغال سنگ را در میان باشندگان ولایت‌های سرسیر افغانستان توزیع خواهد کرد و در صورت نیاز این مقدار افزایش خواهد یافت. این شرکت در صفحه ایکس خود نوشته که روند انتقال و توزیع زغال سنگ شفاف خواهد بود و توسط یک کمیته بیش نظارت می شود. بانک طالبان برای باشندگان کابل بهای هر تن زغال سنگ را 6800 افغانی تعیین کرده و گفتند تلاش می شود این نرخ باز هم کاهش یابد، اما برای ولایت های دیگر مانند پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک و پروان قیمت هر تن زغال سنگ را 7200 افغانی اعلام کردند و در مورد کاهش آن چیزی نگفتند. سال گذشته بهای زغال سنگ دولتی در کابل برای هر تن 6500 افغانی بود. قابل یادآوری است که اخیراً شماره از باشندگان پایتخت در گفتگو با رادیو آزادی از افزایش بهای زغال سنگ و چوب انتقاد کرده و گفتند به دلیل نبود برق دائمی ناگزیرند برای فصل زمستان زغال سنگ و چوب بخرند، اما به دلیل افزایش قیمت مواد سوخت توان خرید آن را ندارند. آنها در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که در حال حاضر قیمت یک خروار چوب در بازارهای کابل از 12000 افغانی فراتر رفته و بهای هر تن زغال سنگ در بازار به 13000 افغانی میرسد. برنامه انکشافی سازمان ملل متحد یا UNDP گفته است که بیش از 80% شهروندان افغانستان هنوز به برق مطمئن دسترسی ندارند، چالشی که سلامت، امنیت و محیط زیست آنان را با خطر روبرو کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سلام علیکم با کارکنان محترم رادیو آزادی. محترم ها، مدت 5 سال است که ما مردم متقاعد حقوق خود عرض نکردیم. همین دولت طالبان میگه که بعد از محاکمه جور میشه. ما رفتیم میگه شما چند سال تقاعد گرفتی؟ 1% ناچیز صاحب تعیین کردن. دیگه بعد ولموجا که میرم میگه این تو دیگه هم باقی هستی. اسناد ما رو شرکت تقاعد 5 ساله ما رو نداد. میگه بعد دیگه هم تو از دولت باقی هستی که چند سال شما گرفتی. تو یک برنامه خراب یا جور کردن که نه تقاعد از نه دیگه است. مردم متقاعدین رو جا مصروف ساخته. نه که صدای خود کشیده میتونه، نه حقوق خود خواسته میتونه، اسناد دم هم از بین میبره و دیگه میگه چند سال دیگه هم قرضدار دولت هستی، اینقه پیسه تحویل کو تو اینقه سال تقاعد عقد کردی، حالی نه تقاعد از نه دیگه است. ابی صدای ما رو با گل جهانیان برسانید. 5 سال است که ما متقاعدین بهدر هیچ چیزم نداریم. اولادای ما نان میخوای، آب میخوای، لباس میخوای، نه زمستان است خونه کس، نه آو داریم، نه نان داریم، نه پول داریم که بعد از زمستان خرچ خود بخریم.
سلام و عرض ادب، از کابل تماس شدیم. من فهم تقریبا زیاد وقت میشه که خواهد ما را میگن که میتیم اما دادا نمیشود. تقریبا این بانه ها تقریبا 5 سال میشه که این بانه دولت میکنه. فیرن که یک آزار انداختن که ما تقاعد میدیم و محکمه دایر میشه از کراچی کنه و از فروش ها پیش پول جمع کده میره، کراچی از وار جمع کده میره، چی باشه که با ما متقاعدین بتن و حقوق متقاعدین ادا کنن یا محکمه را دایر میکنن بیان شواهد اسنادی تانه، شما چقدر سال کار کردین، چقدر گرفتین، باز نظر به مو و خودشان به خود یک میار تعیین میکنن، میگن که والا گرفتی زیاد گرفتی و دایی چیز باقی استی فلان است فلان است و زیادتر شاید باقی بکشن. حتا
پیام شما نظر شماست.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
مهمان آزادی.
شنوندگان عزیز برنامه مهمان آزادی، سلام بر شما. امیدوار هستیم که هر جایی که هستین خوب و جور و صحتمند باشین. امروز در برنامه یکی از فعالان حقوق زن را با خود داریم که در آلمان تازه زندگی میکنن. بانو صالحه عینی، به برنامه خوش آمدین. بیاین که بیشتر از خودتان بشنویم که صالحه عینی کی هست، در کجا متولد شده و در کدام رشته درس خوانده و چی کارهای کرده؟
سلام، وقت شما بخیر. جهان سپاس از اینکه مرا در برنامه زیبایتان دعوت کردید و یاد کردید از ماهایی که در طول 4 سال حاکمیت طالبان همواره صدای مردم شدیم و همیشه اعتراض کردیم برخلاف گروه حاکم در افغانستان. صالحه عینی هستم، از ولایت پنجشیر قریه کرامان، متولده 1994 و بنابر امی ناملایمتی هایی که من همواره از ایام کودکی تا نوجوانی، من حتی در قریه و قصابات یا در داخل کابل متوجه می شدم، ای بر من همیشه یک انگیزه می داد که من باید چطور بتانم روی از این مسائل کار کنم و ای که من بتانم یک کس باشم که تغییر ایجاد کنم و همواره به این فکر می کردم و ایرم می دانستم که من به تنهایی خود نمی تانم کاری کنم. و از سال 2009 من آغاز کردم فعالیت های مدنی و سیاسی و فرهنگی خود رسما و در سال 2010 من وارد اجتماع جوانان اطلاعات فرهنگ کابل شدم و آهسته آهسته از اونجا فعالیت های خود آغاز کردم و با نهادهای مختلف در ارتباط بودیم، کار میکردیم با نهادهای داخلی و خارجی و همچنان من مکتب هم در کابل به پایان رساندم و همچنان دانشگاه از رشته کامپیوتر ساینس فارغ شدم. بنابر علاقمندی که من به رسانه و مطبعات داشتم از دوران مکتب، من زیاد دوست داشتم که یک گوینده موفق باشم و خوشبختانه که با تلاش و همکاری دوستانم و تانستم عضو شورای عالی ژورنالیستان افغانستان شوم و اونجا بخش های مهم ژانر های ژورنالیسم فرا گرفتم و آیستا آیستا روی کارهای رسانه‌ای و مدنی خود کار کردم. فعلا هم دیگه جریان داره فعالیت های مدنی ما، فعالیت های رسانه‌ای جریان داره.
وقت جمهوریت سقوط کرد شما کجا بودین؟ کابل بودین یا ای که پیش از ای که سقوط بیاید بیرون از افغانستان؟
در افغانستان بودم. اما روزی که کابل به دست طالبا یعنی تسلیم داده شد، گرچه که ما آگاهی داشتیم که تمام ولایات آیستا آیستا سقوط میکردن، اما امیدواری ما به این بود که چون کابل پایتخت است و هیچگاه به این آسانی به دست طالب نخواد بیافته. من دقیقا پشت وزارت دفاع بودم، در مسیر نزدیکش بودم که یک دفعه راه بند شد و یک شایعه پخش شد که طالبا آمدن و دروازه های کابل را مسدود کردن و میخواین وارد کابل شون. که اون لحظه بود که من زمین زمان کلن به من یکی شد و واقعا لحظه خیلی سخت و دشوار بود که اصلا من نمیتونم که او حالتی را که من امون لحظه سپری کردم چگونه بود. من در 2-3 روز از ترس و استرسی که به من پیش آمده بود جرأت از این را نداشتم که حتی من از اولی بیرون شوم. خیلی میترسیدم. بعد از یک مدتی که 4-5 روزی که پشت سر هم گذشت و ما به خود فکر کردم که من درس خواندم، زحمت کشیدم و از ایام کودکی یکی از آرزوهای ما بود که من باید یک دختر مبارز باشم و همیشه راههایی را جستجو میکردم به خاطر مبارزه و ای که چطور ممکن است که در مقابل معضلات و مشکلاتی که سر راه ما قرار میگیره ما استادگی کنیم و چرا من اینقدر باید بترسم و من دختر ترس نیستم و چطور باید بتانیم که در این وضعیتی که فعلا قرار داریم از این وضعیت ما خود بیرون بسازیم. که خوشبختانه جمعی از زنان متعرض افغانستان که در بخش ها و نهادهای و ارگان های مختلف کار میکردن که همه گرده هم با در جاده های کابل با شعار کارنان آموزش برآمدیم و همواره در مقابل فرمان هایی که طالبان به خاطر محدود ساختن فضای زندگی بالای زنان ایجاد میکردن ما واکنش نشان میدادیم، صدا بلند کردیم، اعتراض کردیم، نه تنها به خاطر زنا بلکه به خاطر تمام مردم افغانستان که در یک شرایط بسیار بد قرار داشتن.
از مهاجرت بگوین که چند سال در مسیر مهاجرت بودین، کجا رفتین، با چی مشکلات و سختی های روبرو شدین و مهاجرت برای یک بانو، برای یک خانم چقدر سخت است؟
من باید کوتاه بپردازم. از امون محله خودم پنجشیر، امون قریه کوچکی که من زندگی میکنم در ری کرامان که متاسفانه یا که من در امون اوائل دو خواهر من از دست دادم که فوت شدن، خدا رحمتشان کنه. من وقتی که خواهرم فوت کرد ما تصمیم داشتیم که جنازه خواهرم چون در محله معلمان بود ما انتقال بدیم به پنجشیر. متاسفانه اجازه ندادن که تا ما جنازه زیرا به پنجشیر انتقال بدیم بنابر مشکلاتی که بود. خب امکانات نبود که ما بتانیم جنازه را انتقال بدیم و من خیلی وقت از این مسیر دور بودم و نتانستم که به پنجشیر برم و جایی که من زادگاه هست و یک بار من دیدن کنم که واقعا در شرایط طالبانی یعنی چی وضعیت است. با وجودی که ما شاهد هستیم که مردم پنجشیر در طول همین 4 سال خیلی متضرر شدن از طرف طالبان و بیشترین آسیب ها را همین مردم متحمل شدن. چون خواهر من معلم بود در پنجشیر، سالهای سال اونجا تدریس میکرد و به یک بارگی اونا از مسیر کاریشان دور شدن و واقعا خیلی بر از او استرس برانگیز بود و یک مشکل مریضی که برش پیش آمد و جان خود از دست داد. و خواهر دومی من تقریبا یک 5-6 ماه پیش از اینکه طالبان به کابل بیاین به نام دگروال زبیولای خیور که خیلی از فرمانده های سرشناس نظامی بود که در ولایت اروزگان طالبا او را به شهادت رساندن، اما بعد از شهادت امی یازنیم خواهر مامو استرس و تشویش هایی که برازی پیش آمد واقعا برازو خیر قابل تحمل بود که دو تا فرزندم داره، یک دختر و یک بچه که متاسفانه یک مریضی که بر پیش آمد و خواهرم متاسفانه از دست دادیم و دو فرزندش فعلا بدون مادر و پدر زندگی میکنن که واقعا به من خیلی دشوار است. شاید مثل از این دو خواهرزاده من هزاران هزاران خانواده دیگه بی پدر و بی مادر زندگی کنن چون شرایط در افغانستان همه قسم بوده و من خیلی تلاش کردم که بتانم بر خواهرم کاری کنم. مورد خشونت قرار گرفت، مورد توهین و تحقیر قرار گرفت. متاسفانه ای که آدم باید واقعیت ها را بگویم و من خیلی تلاش کردم که بتانم امی مسائل زندگی از اینا را و مسائل مشکلاتی که در خانواده از یا وجود داره ای را بتانم تا حد حل بسازیم، اما امو دیدگاه های مدسالارانه ای که متاسفانه در جامعه ما حاکم است جدا از مسائل طالبانی، اما یک دیدگاه مرد سالارانه ای هست که بدتر از دیدگاه طالبانی هست که ما هم واره دامنگیر از این موضوعات بودیم که حتی حق از این را نداشت که بتانه سرپرستی فرزنداش را بگیره. خیلی با مشکلات زیاد روبرو شد که تایی که جان خود از دست داد و ما هم مهاجر شدیم به طرف ایران و دلیل از این هم که من به طرف ایران مهاجرت کردم چون ما در اعتراضات خیابانی همواره سر قطار بودیم و همیشه شعار می دادیم و در رسانه ها رسما می رفتم. ما از جریاناتی که در افغانستان یعنی وجود داشت یا موجود بود از وضعیت فعلی ما همیشه میرفتیم گزارش میدادیم. تا ای که ما متاسفانه در بلکلیست طالب قرار گرفتیم و ای که همواره طالب ها می آمدن پیگیر می شدن که ما را دستگیر کنن. چندین مرتبه پشت خانه آمدن و خوشبختانه ای که نتوانستن ما را دستگیر بسازن و تقریبا در حدود دو ماه بیشتر من پنهانی زندگی کردم، در خانه دوست و اقارب بودم تا ای که شرایط خیلی بد بود و من نمیتونستم که بیشتر بمانم چون این خطرساز با مو دوست و اقارب و فامیلی بود که مگر در خانواده های از اونا بیشتر زندگی میکردم بالاخره یک روز اونا میفهمیدن و بر از اونا درد سرساز میشد. تا ای که من مجبور شدم با برادر بزرگم غیر قانونی به طرف ایران حرکت کردیم، تقریبا 18 شب روز فکر کنم یا کمتر یا زیادتر، دقیق یادم نمیایم، همه قدرا بود که ما در مسیر راه ماندیم چون وضعیت راه هم خیلی خراب بود و موجی از مهاجرین از طرف افغانستان به طرف ایران که غیر قانونی میرفتن خیلی زیاد بود. بالاخره این راههای دشوار و راههای مشکل سپری شد و ما رسیدیم به قسمت کرمان ایران که متاسفانه در مسیر را ما دوباره شکار پلیس ایران شدیم و پلیس ایران ما را دستگیر کرد و خیلی از مردم را لت و کوب هم کردن و ای که بسیار به جنجال و بسیار به مشکلات من تانستم که پلیس ایران قانع بسازم که جان من در افغانستان در خطر است و مو اسنادایی که من در دست داشتم من اونا را قانع ساختم که من برگشتم به افغانستان، اینی فکر کنم مرگ است بر من. خب بالاخره با بسیار مشکلات و جنجال ها و سختی ها ما به ایران رسیدیم و تقریبا ما در یک هفته دو هفته بیشتر اصلا را گشته نمیتونستم. من قدر وضعیت من خراب بود و بنابر امو مشکلات مریضی که من داشتم از گذشته ها با امو مریضی هایی که از کودکی من با بزرگ شده بودم خیلی دشوار بود که من مسیر راه قاچاقم با امو استرس و ترسی را که من از زندان طالب داشتم و هرگاهی که من فکر میکردم اگر طالب من را زندانی کنه من مطمئن هستم که بالای من تجاوز میکنه، بالای من خشونت میکنه، من را لط و کوب میکنه، شاید هر گونه برخورد با من بکنه و من این فشارهایی بود که بالای مغز من ایجاد میشد و من تلاش میکردم که از قافله هایی که در راه مهاجرت راه های ایران بود من پس نمانم. مهاجرت در کل بر جامعه مردسالارانه افغانستان که زن به تنهایی بتانه در یک کشور مهاجر شود خیلی بسیار یک چی میگن؟ یک چیز غیر قابل باور و غیر قابل قبول بود. یعنی من شخصا با وجودی که من از دوران نوجوانی با وجودی که فامیل من پشت من بود و من یک دختر آزاد بودم که در قسمت مبارزات خود حمایت فامیل خود با خود داشتم تا حدی، البته کامل نه تا حدی، اما من اجازه نداشتم که با ولایات مختلف حتی سفر کنم. حتی من اینکه بعض بیشتر اوقات با پنچیرم که من سفر میکردم حتما باید یک نفر با من می بود. ای که من به یک کشور کاملا جدید با فرهنگ و قانون و مقررات جدیدی که من وارد از او کشور شدم من اصلا نمی فهمیدم که من چه کار باید کنم. وقتی که من تهران آمدم اینجا هم با وجود که دوست و آشنا و فامیل زیاد بود اما واقعا من درک کردم که دیدگاه مردم نسبت به ای که یک زن یک دختر اعتراض میکنه، مبارزه میکنه و در یک جامعه ای که واقعا همه دیدگاهش متفاوت است مخالف میل دیگرا رفتار میکنه که حتی دیدگاه بعضی از فامیلا هم نسبت به ما خیلی تغییر کرده بود و اونا اینه نمیپذیرفتن، این تو یک چیز درشان غیر قابل قبول بود که متاسفانه من یک چند وقتی را در حالت بی سرنوشتی و بی جایی و بی مکانی هم تیر کردم و ای که دوباره به حمایتی از دوستا ما تانستیم که یک جای را دوستا البته هماهنگی کردن. مدت نو ما آمده یک قسمت ایران، البته بالا شهر ایران که قلحک میگفتن ما اونجا زندگی میکردیم و تحت حمایت هم یک نهاد بود که بودیم که از تمام مصارف ما را اونا بدوش داشتن تا زمانی که مهسا امینی در اعتراضات ایران شهید شد و تمام اوضاع ایران مختل شد و اونا دیگه دست از حمایت ما برداشتن، چون گفتن شما هم از دید حکومت دولت ایران اختشاشگر هستین، اگر دولت خبر شود که ما شماها را که در افغانستان همچون برنامه ها را پیش می بردین ما حمایت نکنیم، این را قبول کنین که شما براتون خیلی درد سرساز میشه، چون اتبایی از این کشور هم نیستین، غیر قانونی هم هستین، کدام مدرک قانونی هم به دست ندارید. این جنجال ساز است و بعد از او با یک نهاد آلمانی که به نام MICT شاید شما هم آشنا باشید که یک نهاد معتبر آلمانی هست که به حمایتی از خبرنگاران در معرض خطر اینا کار میکنن، که خوشبختانه اونا باز تحت حمایت ما را گرفتن، به یک مدت طولانی ما را حمایت کردن، حمایت مالی کردن و از هر لحاظ ما را تحت پوشش قرار دادن و ما یک کم یعنی راحت شدیم از مشکلات و استرس و همی جنجال هایی را که ما سپری کردیم. اما به اعتراضات مدنی و سیاسی خود در ایران هم ما پرداختیم. واقعا مسافرت خیلی دشوار بود و ای که ما ایتگاه با مراحل و یا راه مهاجرت آشنایی نداشتیم، بر ما سخت‌تر بود تا تانستیم که خود در کشور ایران پیدا کنیم و بتانیم زندگی نرمال خود پیش ببریم.
حالا که در جرمنی هستین زندگی چگونه هست و به فعالیتهایتان ادامه میتین نمیتین و مصروف چی کار هستین فعلا در آلمان؟
من فعلا درس زبان میخوانم و تلاش ما بر این است که من بتانم با قانون و فرهنگ آلمان خود را آشنا بسازم و بر جامعه آلمان مدغم شوم، چون هر کشور قانون و قواعد خود داره و ما مجبور به این هستیم وقتی که وارد یک کشور میشیم با قانون و قواعد از او خود برابر بسازیم، مدغم به جامعه شویم و بتانیم که از راه‌های مختلف اما راه‌های مبارزاتی خود پیش ببریم. با زبان از این شاید شما آشنایی داشته باشید، بسیار یک زبان مشکل است که آدم نمیتونه به زودی او را یاد بگیره. شخصا خودم واقعا خیلی تلاش میکنم که هر چه زودتر بتونم زبان به شیوه درستش یاد بگیرم، چون من یک فعال حقوق بشر یا فعال حقوق زن هستم و در عین حال من میتونم یک شاید در او حد بالانی در اندازه خودم یک فعالیت های رسانه ای هم دارم و نیاز به این هست که من باید زبان بخونم، زبان یاد بگیرم و بیشتر روی فعالیت هایم کار کنم. آلمان بر من سنگ تمام بر مبارزه های من نیست، بلکه آغازی هست که من میتونم بیشتر از پنجشیر و کابل و ایران و پاکستان من اینجا بتانم درس خود و تحصیل خود و مبارزات خود به شیوه درستش به شیوه بسیار عالی بتانم پیش ببرم.
چی فکر میکنین آمدن در یک کشور غربی و با یک فرهنگ نو، با یک سیستم نو، با یک رسم و رواجای تازه چقدر بر یک خانم سخت است که با دو فرهنگ خود به گفته مردم هم عیار بسازه، با یک نوع امی فرهنگ بگیره و هم فرهنگی را که در افغانستان داشته؟
واقعا دشوار است. دشوار به این است که من که تقریبا 30-31 سال عمر دارم و همیشه در افغانستان در یک خانواده، در خانواده گفته نمیتونیم که در کل کشور ما سنتی است و ما در کشور سنتی زندگی کردیم و همواره چارچوکات و محدودیت های خود داشتیم و طبق نمو قانون و مقررات با پیش رفتیم زندگی کردیم و به یک بارگی مجبوریتی که سر راه ما قرار گرفت و این مهاجرت های ما از اثر شوق نبوده، از روی مجبوریت بوده که ما امروز مهاجر هستیم و ما در کشور خود درس خواندیم، تلاش کردیم که به خود یک مقام و جایگاه بسازیم، آینده خود در کشور خود بسازیم و از طریق درس و تحصیل و کار خود مصدر به جامعه افغانستان و به خصوص زنانی که همواره در محرومیت قرار گرفتن باشیم. اما آمدن بر یک جامعه که کلن از هر لحاظ که فکر کنی کاملا متفاوت است. من در ایران زندگی کردم یک مدت طولانی و تقریبا یک 5-6 ماهی در پاکستان بودم. اینی در کل کشور ایران و پاکستان هم سرحد و همسایه بر افغانستان است و فرهنگام یک چیز با هم نزدیک است، زیاد تفاوت کلی نداره. اما جامعه غرب شرایطش فرق میکنه و مجبور هستی که باید حداقل تا حد خود با جامعه و فرهنگ و مردم مدغم بسازی و طبق قانون از این کشور خود عیار بسازی و واقعا دشوار است و ما تا حد کوشش میکنیم که هم بر جامعه خود ما مؤثر باقی شویم و باقی بمانیم و هم بر جامعه که فعلا ما را پناهندگی داده و بر ما مکان امن تهیه کرده یا در نظر گرفته، ما بتونیم بر جامعه اینا هم مؤثر و مثبت واقع شویم و تایی که ضرر ما یا کدام مشکلی پیش نبیایه که خدای نخواسته از لحاظ فرهنگی باشه یا سیاسی باشه یا هر چیز دیگه باشه، اما در کل دشواری های خود دارم.
چی فکر میکنی خودت بانو عینی؟ پیشتر در گپایت گفتی که در افغانستان یک سنت حاکم است که بدتر از رفتار و خشونت‌های طالب است. مثلا یادآور شدی که سنت مرد سالاری است که بر کس مخصوصا بر زنها اجازه نمیدن که آزادی‌های خود داشته باشه. خودت چه فکر میکنی بر تغییر وضعیت جامعه که به زن احترام بگذارن، در مقابل زن انسانی رفتار کنن، چی کار صورت بگیره؟ از کجا میتونیم تغییر بیاریم؟
آقای فیضی، یک چیزی هست که من شخص خودم نظر خودم میگم، شاید بیشتر از زنان افغانستان با این حرفای من هم نظر باشن، شاید دمی الان صدای من را بشنون. زنان افغانستان هیچگاه هیچ وقت در آزادی خود افراد نداشتن. این میپذیریم که ما در یک کشور اسلامی، در یک کشور سنتی و یک کشور مذهبی بزرگ شدیم. آزادی زن افغانستان هیچگاه بر مبنای از این نبوده که یک زن به خاطر از آزادی یا ای که برهنه‌سازی خودش باشه یا ای که گویا از امو چوکات ها یا از امو محدوده های خود بیرون شود. یک زن افغانستانی همیشه همواره تقاضایش و یا خواستشی بوده که آزاد بتانه مکتب بره، دانشگاه بره، کار کنه، در محیطی که زندگی میکنه مورد آزار اذیت جسمی، روحی، فیزیکی قرار نگیره، حق انتخاب همسر داشته باشه، حق انتخاب پوشش داشته باشه و در خانواده ها به اینا ارزش قائل شوند و در خانواده ها از اینا در امورات مالی، سیاسی و تصمیم گیری هایی که در خانواده ها صورت می گیره باید از دختران خانواده تصمیم مشوره گرفته شود و اونا را جزی از مهم خانواده ها بدانن که متاسفانه در اکثریت خانواده ها همچنین موضوعات وجود نداره. من تا جایی که به چشم دید خود می بینم که این تو یک چیز نبوده. زن افغانستان، دختر افغانستان ای آزادی ها را می خواهد. ای آزادی ها که در هر قالبی که بندازیش مشروع است. تغییر همیشه از خانواده ها به وجود می آید، چرا که بیشترین یک سلطنت یا مهمترین یک سلطنت در زندگی خانواده هست. وقتی که یک مادر و پدر رول رئیس جمهور و معاون اول پیش می برن، این را قبول کنیم که هر زمانی که ما در خانواده خود تغییر ایجاد کرده بتانیم، ما می تانیم یک جامعه را تغییر بدیم. ما وقتی که می خواهیم که فرزند سالم داشته باشیم، وقتی که ما توقع ما عزیز که فرزند ما آگاه باشه، فرزند ما سالم به جامعه تقدیم شوه و آینده درخشان داشته باشه، این آینده درخشان از کجا میایه؟ این آینده درخشان از جایی میایه که ما مادرای باسواد داشته باشیم. زمانی که شما دخترانتان نمیگذارین بر دانشگاه و مکتب بره، شما چی توقع دارین که فرزندانتان چگونه آگاه و مبلغ به جامعه تقدیم شوه؟ تحصیل کردن یک دختر چی بدی داره که اینقدر مردم بدبین هستن بر از یک دختر نباید تحصیل کنن؟
بانو عینی، وقتی به گذشته فکر میکنی، کار و مبارزه و تلاش چقدر روی زندگی تاثیر گذاشته و چقدر زندگی تا تغییر داده؟
تاثیرات خیلی مثبت داشته و من به خصوص همین مسافرت و مهاجرت هایی که من به کشورهای همسایه و به خصوص به کشورهای بیرونی داشتم، ای واقعا تأثیر گذار بودم و من واقعا خود دریافتم که من چقدر کمبودی ها دارم و من چقدر من به عقب هستم هنوز من چقدر پسمان هستم، از خیلی مسائل من پسمان هستم و چقدر من باید درس میخواندم، چقدر مطالعه میداشتم، مبارزه میکردم و خدا به یعنی به صورت تخصصی و به صورت واقعیش من خدا به یک جای میرساندم. من همه قدر تانستم که خدا تغییر بدم و همه قدر تانستم مبارزه کنم. شاید اگر شرایطش بیشتر میبود شاید من بیشتر میتانستم، با وجود که ما هیچ نوع بدون خانواده ما که یک خانواده کاملا چی میگن با یک اقتصاد متوسط یک زندگی کاملا عادی و نرمال داشتیم، اما من خوشحال هستم با داشتن پدر خودم، با داشتن برادرایم و با داشتن خواهرایم که همواره مرا تلاش کردن و مثل کوه پشت من ایستاد بودن و هیچگاه به حرف مردم گوش نکردن و به خصوص پدرم که واقعا من مدیونش هستم که همواره در هر حرفه پشت من ایستاد بوده و بیشترین تغییری را که در زندگی من ایجاد کرده. اگه امروزی که من صالحه عینی هستم فقط از برکت پدر است و از برکت دعاهایش است، راهنمایی هایش است و از برکت ازی است که مرا واقعا سرم زیاد زحمت کشید که تا ما بتانم موثر واقع شم. مبارزه ما مبارزه تمام شدنی نیست و ما بیشتر تلاش میکنیم که امروزی که ما در اینجا هستیم به خاطر زنا و دخترایی که در افغانستان هستن ما چطور بتوانیم چه راههایی را ما پیدا کنیم به خاطر بهبود وضعیت زنای افغانستان، چی از لحاظ تحصیلی باشد، چی از لحاظ کاری و هر مسائل دیگه باشه. امروز زنان و دختران افغانستان واقعا تحت بسیار شرایط دشوار و فشارهای روحی و روانی قرار دارند و به حمایت جهان و به حمایت ماها نیاز دارند که ما دست به دست هم بدیم و بتانیم که خود از این وضعیت بد نجات بدیم.
بسیار تشکر بانو صالحه عینی که در برنامه مهمان آزادی حضور یافتین و در مورد کارهایتان و برنامه هایتان و سختی هایی را که در مسیر مهاجرت کشیدین صحبت کردیم. برای شما موفقیت و سربلندی بیشتر میخواییم.
جهان سپاس از شما که همیشه صدای زنان افغانستان را بلند کردین و امید روزی که افغانستان آزاد باشه، آباد باشه و مردم افغانستان به دور از تبعیض و به دور از قوم‌پرستی کنار هم زندگی کنن و همدیگر خود در به صورت یک هموطن واقعی یعنی بپذیریم و کنار هم یک زندگی آرام داشته باشیم و یک کشور در آسایش.
شرمنده عزیز، از شما هم سپاسگزار هستم که تا این دم برنامه مهمان آزادی را تعقیب کردین و با رادیو آزادی بودین. با رادیو آزادی بمانید و برنامه های بعدی ما را هم بشنوید.
همچو دیوانه با کو شهر و بازار توام، من خریدار توام، من خریدار، من خریدار توام، من خریدار. شدم عمریس که من عاشق دیدار توام، من گرفتار توام، من گرفتار، من گرفتار توام، من گرفتار. من که مجنون توام، زار و مفتون توام.
یک نگاه بکنی شوخ دیمو خریدار تو هم من خریدار من نگاهی بکنی شوخ بیمار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار مشکل من روشنی دل من عشق تو مشکل من
یک دمی آه من یار وفادار تو هم من خریدار تو هم من خریدار
یک دمی آه من یار وفادار تو هم من خریدار تو هم من خریدار شده عمری است که من عاشق دیدار تو هم من گرفتار تو هم من گرفتار من گرفتار تو هم من گرفتار همچو دیوانه با کوشر و بازار تو هم من خریدار تو هم من خریدار من گرفتار تو هم من گرفتار